بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. تقدیم به صاحب ملکوتی خواجه کائنات، سید سادات، مکشوف مکاشفات، مجلای عنایات، اتم کمالات، اجل تجلیات، زهره سماوات، نیر اعظم، حضرت نبی اکرم. و تقدیم به ساحت ملکوتی مظهر العجائب، اسد الله الغالب، علی ابن ابی طالب، مولا الموحدین، امام العارفین. و به ساحت ملکوتی انسیت الحورا، صدیقة الکبرا، فاطمة الزهرا سلام الله علیها و اهل بیت عصمت طهارت، سیما بقیت الله الاعظم، مظهر اسم الله الاعظم. هرچه ارادت به خاندان اهل بیت عصمت طهارت دارید، صلوات جلی عنایت بفرمایید. شالله خداوند منان قلب نازنین صاحب الزمان از همگی ما راضی و خوشنود بگرداند، جوانان ما را از شر دسیسه های داخلی و خارجی مصون بگرداند، حوائج جمع حاضر را مقرون به اجابت بفرماید، دوم صلوات را زهرا پسند عنایت بفرمایید. الرابع اجزاء الخطابه. الخطابه و ما ادراک الخطابه. بحث ما در خصوص صنعت خطابه بود. آقایون منطقیون می‌فرمایند که صنعت خطابه از دو جزء تشکیل می‌شود. جزء اول که به اصطلاح به آن عمود میگویند و جزء دوم به اصطلاح اعوان صنعت خطابه به شمار می آید. و اما عمود چیست؟ عمود اون در بحث عمود دو تا تعریف آقایون منطقیون ارائه کرده اند. تعریف اول اون ماده قضایای قیاس خطابه را عمود میگویند که شامل مضمونات، مشهورات و مقبولات می شود. از این جهت عمود را عمود میگویند برای اینکه اعتماد صنعت خطابه به این عمود می باشد. تمام تقوم صنعت خطابه به عمود هست. چرا؟ برای اینکه اگر در خطابه از مضمونات و مشهورات و مقبولات استفاده نشود، این صنعت اصلا صنعت خطابه نخواهد، نمیشه اصلا جزء قضایای مشهور رو استفاده نکنی نمیشه آدم منبر بره، چون این بحثا بحثای فلسفی هست. حالا بگذاریم، بیام فتله رو بیاریم پایین. پس یک صنعت تو این صنعت خطابه یا عمود هست یا اعوان هست. اون باید جزء قضایای مشهوره باشه که آدم بتونه بحث بکنه و اوج بگیره و اینها چی گفت. بله، عمود اون ماده قضایای صنعت خطابه رو میگن که شامل مضمونات و مشهورات و مقبولات میشود. تعریف دومی که از عمود ارائه کرده اند می‌فرمایند قولی هست که منتج به اقناع باشد. اون قولی که در قضیه منتج به اقناع باشد به این عمود صنعت خطابه می‌گویند. که اینو می‌تونیم بگیم جزء اجزاء داخلیه برای صنعت خطابه هست. ولیکن یک هیئت خارجی هم ما برای صنعت خطابه داریم که اصطلاحاً بهش میگن اعوان. اعوان از اون یعنی معین هست، کمککار هست برای صنعت خطابه، که اینو جز هیئات خارجیه اجزاء خطابه میدانند. حالا بعدش انشالله بحث اعوان و توضیح خواهیم داد، مشخص می شود که این جزء اجزاء داخلیه خطابه نیست. اجزاء داخلیه خطابه شامل همون مواد قضایا می شود که مشهورات و مزنونات و مقبولات باشد، ولیکن اجزاء خارجیه این صنعت خطابه رو اصطلاحاً بهش میگن اعوان، یعنی معین هست برای صنعت خطابه. به بیان اصولی اون اجزاء داخلیه رو میگن شطر و اجزاء خارجیه را میگویند شرط. بنابراین صنعت خطابه میتونیم بگیم که شروطی دارد، شرطی دارد و شطری دارد. یک جزء داخلیه دارد که میشود عمود و تمام عماد این قضیه به همین عمود هست که شامل مضمونات و مقبولات و مشهورات است، و یک اجزاء خارجی دارد که بهشون میگیم شروط صنعت خطابه که شامل اعوان میشود. حالا اعوان خودش یا منقسم میشود به شهادت و استدراجات، همه اینها رو خدمتون عرض خواهیم کرد. پس این از نکته اول که اجزاء خطابه که همون حجت اقناعی است و یا اینکه به اون حجت اقناعی تثبیت هم میگویند، چون ما میخوان تثبیت بکنیم چیزی رو، این از دو جزء تشکیل شده که شامل عمود و اعوان است. مطلب بعدی این هست که این عمود و اعوان میتونیم بگیم حتی جزء اجزاء مقومه خطابه هستند، گرچه اعوان جزء حیات خارجی هست. یعنی قوام خطابه به این عمود و اعوانشه، ولو اینکه این اعوان جز اجزاء داخلیه نیست، جز حیات خارجی است. چرا؟ برای اینکه ما در صنعت خطابه تمام هموغممون روی اقناع جمهور هست، لذا هر چیزی که مقتضی اقناع جمهور باشد می شود جز مقومات صنعت خطابه. هر چیزی که مقتضی اقناع باشد می شود جز مقومات صنعت خطابه، و از آن جهت که اعوان می توانند مقتضی اقناع باشند، از این جهت اینها رو جز مقومات صنعت خطابه دانستند. اینم نکته دوم که گرچه اعوان جز اجزاء خارجیه صنعت خطابه هست، ولیکن می تونیم بگیم جز مقومات صنعت خطابه هست، چون مقتضی برای اقناع هست، اقناع جمهور. نکته بعدی که تقریبا بین خطابه و برهان هست، خیلی خطابی هم نمیشه بحث، انشالله یک بار باید خطابه براتون برم. ما از به شما هستم سال اول طلبگی لباس پوشیدیم و منبر میرفتیم، منبرمونم خوب بود الحمدلله، تو همون شهرستان خودمون میرفتیم دیگه، یه جوری شده بود کلن شده بودیم منبری، اینجا دعوت میکردن اونجا دعوت میکردن. دیگه چندین سال هست تقریبا از این بحثا توبه کردیم، از این منبر مصطلح و اینها بالاخره یکم فروکش کرده بست. خب بحث ما چی بود؟ توی بحث نکته دوم از خدمت رو عرض کردیم. و اما نکته سوم، نکته سوم این هست که مرحوم مظفر میفهمن این که میگیم آقا صنعت خطابه مقتضی اقناع هست، این مقتضی شامل دو معنا هست، یا مقتضی برای نفس اقناع و یا مقتضی برای استعداد للاقناع. چه مباحث ظریفی اینجا هست، توجه بفرمایید. اینا جز ترفندهای خطاب هست، بحث اصلا ظریف نیست ولی میمید. بله، این مقتضی به دو معنا هست، یکی اینکه مقتضی باشد برای نفس الاقناع و یکی مقتضی برای استعداد للاقناع. مقتضی این چهره، ببینین اینا همه رو بعدش چی میکنیم، میگیم مطلب مهمی که میخوام بگین، مثلا با حرکات دست و چشم و جبین و همه اینها تأثیر گذار هست، نه اینکه حالا بشینین مثلا اینجا بسم الله الرحمن الرحیم خطاب دو جز دارد، جز اوله. بعضی هم منبر میرن اونجوری میرن، شاید علمی باشن ولی چن به درد منبر نمیخورن. اینا رو دقت بکنیم، حال بعدش هم میرسیم. مثلا جز استدراجات بحث به حسب قائل این هست، حالا به حسب قائل یا قول، مثلا یه جا انسان رو دعوت میکنن به عنوان یک خطیب توانا، آدم باید اونجا مثلا لباس شیک بپوشد، نه اینکه لباس زاهدانه بپوشد، و به شما اصلا وقتی هم بحث میکنه غرا بحث بکنه. ولیکن اگر جای شما رو دعوت کردن، اینها جز زهاد هستن، لباسی رو که انسان انتخاب میکند اینا جز استدراجاته، یعنی صنعت و حیلت، اصلا بهشون میگن صنعت و حیلت. اونجا دیگه لباس شیک بپوشی حرفت خریدار نداره، اونجا غرا بحث بکنی حرفت خریدار نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، صدات به گوش خودت هم نرسه میگه انجا به عارفی هست. بله، اینها یه چیزهایی هست که انسان نباید دوچار اینها بشه. حالا خطابه آدم باید بره، بعدش هم باید از اینها چیکار بکنه؟ توبه بکند. اینها خیلی حجاب اکبر برای انسان درست میکند که بالاخره چجوری حرف بزنیم که طرف خریدارت باشه. جایی که مثلا بله جز زهاد هستن، لباس مندرس بپوشی، قولتو به شما اصلا منخفض بکنی، همه اینها بالاخره. و بعضیا با همینا دکون و دستگاه باز کردن، آقا رو میگن عارف برای اینکه صداش از گوشش بلندتر نمیشود، و حال اینکه تو پستو معلوم چه کار انجام میده. بله بله، فریب این چیزها رو نخورید. عارف، بله، عارف یعنی بهاءالدینی، حضرت آیت‌الله بهاءالدینی. یک بار در محضرش بنشینی میبینی که همه چیز بر باد هواست. وقتی آدم تواضع این مرد رو ببینه، بی تکلفی این مرد را ببیند که بین الصلاتین شروع میکنه به سیگار کشیدن. شنیدین که بحث حضرت آیت‌الله بهاءالدین؟ عارف یعنی نه. حالا بعدش هم پرسیدن آقا چرا بین الصلاتین داشتن آقا فیلمبرداری میکردن از نماز حضرت آیت‌الله بهاءالدینی؟ یه دفعه بعد از به شما نماز شروع کرد سیگار کشیدن، قطع کردن، صدا سیما قطع کرد. گفتن آقا این چه کاری بود، بد آموزی داره. گفت ما هر جا رسیدیم با همین کارا رسیدیم، نه با سیگار کشیدن، با بی تکلفی، با بی تکلفی. مگر نه آدم اگر جوری را بره، جوری حرف بزنه که دیگران همین شائبه براش ایجاد بشود که این عارف مسلک است، این دیگه بدون این که به حقیقت نرسیده. بعضی میبینید نه، مزاجشون اینه، مذاقشون اینه، اون بحث نداریم. مثلا حضرت های جوادی و عاملی اصلا مذاق وجودش اینه، ولی بعضی خودشون میزنن چی؟ تجود میکنن. مثل های جوادی میشن. بله، خودتون باشین، خودتون باشین، ولی که همه اعمال و سکناتتون درست باشه. حتی بنابر اون به شما اصلا بحث رو دیگه خارج شد یکم، میخوام بگم آقا توی خطابه نمونین. بعضی وقتا آدم توی خطابه باید یه جوری حرف بزنه که شما اصلا اون مخاطب خریدار انسان بشه، خالی از سالوس نیست، خالی از ریا نمیشود. کسی هم بخواد اونجوری حرف بزنه که خودش حرف میزنه، اونم دیگه کسی پای منبرش نمینشینه، میگره این که اهلش مثلا بشه، بله پاکت هم نمیده. بعضی از آقایون حتی نه تنها دکان و دستگاه برای خود درست نمی کنند، بلکه جز عرفای ملامتیه هم هستند، کاری می کنند که دیگران بگن آقا این فلانی اصلا هیچی حالیش نیست. می شناسیم کسانی از عرفا، کسانی که صاحب نفس هستند در همین حوزه، وقتی می خوان شروع بکنن به مناجات خوندن، شروع می کنن به غلط خوندن و اینها، یک عبارت حدیث رو که میخونن شروع میکنن به غلط خوندن، با حال اینکه آقایون، بعضی از آقایون موضع میگیرن چجوری فلانی به شما هست کنم استاد اخلاق هست، با حال اینکه یک عبارت را نمیتواند صحیح بخواند، با حال اینکه اینها تجاهل میکنند. آدم اگر یک جوری رفتار کرد که بگم آقا فلانی روایت هم نمیدونه بخونه. این یک چیزی خبری ازش هست، نه این که آدم بالاخره دکون دستکار درست کنه، با اصطلاحات مردم را بفریبند، صداشو آهسته بکنه، آروم قدم برداره. ولی که معلوم نیست که به شما عرض کنم در ولایت شیطان هست یا در ولایت رحمان. بگذاریم از این بحث. پس این که گفتیم صنعت خطابه مقتضی برای چی هست؟ برای اقناع. این مقتضی دو تا معنا داره، یا این مقتضی هست برای نفس الاقناع، یعنی مباشرتا اقناع را برای ما ایجاد میکند، و یا مقتضی هست برای استعدادی که ما را به اقناع میرساند، یعنی غیر و مباشرتا. که بعدش میگیم آقا اون چیزی که مقتضی برای اقناع هست شامل عمود میشود، چون عمود جزء همون مزنونات، مقبولات و مشهورات، ما را مباشرتا به اقناع میرساند. و یا اینکه شهادت قول و شهادت حال اون خطیب ما را به اقناع میرساند، که اینا رو انشالله بحث میکنیم. شهادت حال مثلا میبینیم آقا فلانی یک انسان شهیر هست، هنوز بسم الله رو نگفته همه دارن گریه میکنن، بله به این میگن شهادت حال. ولی یه نفر میبینی شهیر نیست، علامه دهرم هست، هر چی مباحث رو میاره اینها به شما هستن مثل شجر نگاه میکنن. اون به شما هستن شهرت و اینها میاد توی شهادت حال. یا شهادت قول، یا فلانی از مثلا چی هست؟ از مثلا انبیا هست، از اولیا هست، از صلحا هست، قولش قول منجز هست، هر حرفی میزنه اینها سریعا قبول میکنن. بنابراین یا این خطابه مقتضی اقناع که هست، این مقتضی هست برای نفس الاقناع که شامل چی میشود؟ عمود. عمود شامل چیه؟ بگین دیگه، مزنونات و مشهورات و مقبولات. و یا شهادت حال و شهادت قول. و یا این که این مقتضی هست برای استعداد لاقناع، یعنی غیر مباشرتن ما را به اقناع میرساند، که شامل استدراجات میشود، صناعات میشود، حیل میشود. استدراجات، صناعات، حیل به یک معنا، همه به یک معنا هست. حالا یا استدراج به حسب قائل، یعنی خودش یه جوری بیاد ظهور پیدا بکنه که بگن عجب شخصیتی هست، یا به حسب قولش و یا به حسب مستمعش. اینا رو انشالله همه بحث میکنیم. پس این مقتضی، یا مقتضی برای نفس الاقناع هست و یا مقتضی برای استعداد للاقناع، که مقتضی برای اقناع عمود و شهادت قول و حال میشود، و مقتضی برای استعداد للاقناع شامل استدراجات میشود که ما رو مباشرتا به اقناع نمیرساند، بلکه غیر مباشرتا. اینا همه رو بحث میکنید مفصل نمود اینا بر. من فقط دارم با اصطلاحات اول شما رو آشنا میکنم. پس اینم از معنای مقتضی. فثبت که میتونیم بگیم که این اجزاء خطابه شامل چهار قسم شد: عمود، شهادت قول، شهادت حال و المقتضی للاستعداد للاقناع که شامل همان استدراجات می شود. این یک بیان. یکم ما خطابی بحث میکنیم. آره. بیان دیگری از این اجزاء خطابه بخوایم خدمتون ارائه بکنیم، میگیم این اجزاء خطابه یا عمود هست و یا اعوان. اونجایی که جز اعوان هست یا به صناعتن هست، به حیلتن می باشد او لا. اونجایی که به صناعتن هست اصطلاحاً به اینها میگن استدراجات. با یه صنعت و حیلت می توانی چه کار بکنی؟ اون اقناع را ایجاد بکنی، که این شامل سه قسم هست: یا به حسب قائل، به حسب قول و به حسب مستمع، که اینها رو مفصل بحث کنیم. و یا اینکه به صناعت و حیلت نیست، که اصطلاحاً به اون میگن شهادت. و شهادت هم منقسم میشود به دو قسم: شهادت قول و شهادت حال. بنابراین اجزاء خطابه رو در این بیان میتونیم شامل شش قسم دانیم. عمود، خود اعوان شامل دو قسم شد: استدراجات و شهادت. خودش استدراجات سه قسم: استدراج به حسب قائل، استدراج به حسب قول و استدراج به حسب مستمع. و شهادت هم خودش دو قسم: شهادت حال و شهادت قول. و ما هر کدوم از اینها رو باید تک تک بحث بکنیم. و اما عمود رو توضیح دادیم. عمود گفتیم چی هست؟ همون ماده قضایا هست، یا قولی که منتج به اقناع بشود مباشرتا. شامل چی میشود؟ مقبولات، مظنونات و مشهورات. خب مشهورات سه قسم بودن: مشهورات ظاهری، مشهورات حقیقی و مشبه بل مشهورات. مراد از این مشهورات چی هست؟ مشهورات ظاهری. مشبه بل مشهورات در صنعت مغالطه میاد، مشهورات ظاهریه، ولو اینکه مشهورات حقیقیه نباشن. و میزه بین صنعت اینا رو یاد بگیرید، و میزه بین اینجوری بحث بکنین توی خطاب بعد. بعضی وقت با سرعت، بعضی وقت آروم، از جهت صدا، از جهت بلندی، اینا دیگه حالا اینا اکتسابی هم نیست، انتسابی هست. من قبل از اینکه به شما اصلا حوزم بیام، قبلش منبر میرفتم، دشداشه منداختم به شما اصلا چی منبر میرفتم. این که میگن موهبتی هست، صنعت شعرش موهبتیه، صنعت خطابش موهبتیه، صنعت برهانش فکر کنم موهبتی باشه، تا استعداد نباشه اینها نیست. از اون طرف باید بیاد، از این طرف هیچی نکنیم. با کوشش انسان به جایی نمیرسه، با کشش انسان به جایی میرسه. بله، همینجور که مجذوبان سالک و سالکان مجذوب داریم، توی بحث علم هم همینه آقا، توی بحث هم علم. یعنی فهم میبینی کتاب نمیخونه، ولی کن خدا بهش میده دیگه، باری به هر جهت هم میده، رزق هم من لایحتسبه، نگاه نمیکنه به قابلیت. اینو گفتیم توی اون چیزی که گفتیم، قابلیت رو نگاه نمیکنه، میده، دوست داره تا حجت باشه بر دیگران. یه آدم شما هستن هم چیز رو پیدا میکنه، کسی مثل عطار نیشابونی در سن 40 سالگی میخارگی میکند، میشه چی؟ سلطان العرفا. میخواد حجت بشه برای دیگران. بعضی هم میبینی کوشش میکنن، ولی کن کافی یه ذره به قابلیت خودشون نگاه بکنن، یه ذره خودشون نگاه کنن، کوشش خودشون نگاه بکنن، به جایی نمیرسن. بله، کجا بودیم آقا جان؟ یا آقا جانم خیلی به درد میخوره. تو شهادت قول یه جوری حرف بزنی که دیگران به این هستن که در مسلک عرفان هستن. فقط شما کافیه مثلا صداتون مثل اینها بکنین، الفاظتون هم مثل اینها بکنین، فکر میکنن این بنده خودم به جایی هست. مردم عوام هم که شامه ولایی ندارن که ببینن کی بوی توحید میدهد، کی بوی شرک میدهد. دردم زیاد هست. چند وقتی بعضی چیزها شنیدم از بعضی کسان، آدم اون کسایی که نباید تخریب بشوند تخریب میشوند، اون کسایی که نباید تکریم بشوند تکریم میشوند، همه چیز با هم مشتبه شده. الله اکبر. خب کجا بودیم آقا؟ عمود. عمود شامل مشهورات ظاهری می شود، نه مشهورات حقیقی. میزه بین اینجا بودیم، میزه بین صنعت خطابه و صنعت جدل در مشهورات ظاهری و مشهورات حقیقی. نه اینجا دیگه نماز جمعه نیست که. چرا مشهورات حقیقی اینجا خیلی معتنا به برای ما نیست؟ دیگه چه کار بکنیم؟ آخر سال شما هم حال نداریم، یه جوری باید مجابتون بکنیم بشینیم پای صنعت خطابه. و بله مشهورات حقیقی اینجا مراد نیست. چرا؟ برای اینکه توی صنعت خطابه این مشهوره‌ای که انسان میگه دیگه تعقیب به رد و نقض نمیشود، اینجا متکلم وحده است، کسی دیگه تعقیب به رد و نقض نمی کند که آقا این حرفی که زدی آقا این مشهوره حقیقی نیست. بالای منبر نشستی جو گرفتت، هر چی دوست داری میگی، جز مشهورات ظاهری هم باشد کسی تعقیب به رد و نقض نمی کند، لذا میتونی از مشهورات ظاهری استفاده بکنی. مهم اقناع جمهور هست، مهم اقناع جمهور هست، تمام اهتمام روی اقناع جمهور هست. ولو اینکه یک قضیه که یقین بالمعنى الاخص باشد شما استفاده نکنی، همه جز مشهورات باشد، مقبولات باشد الاخر. این از عمود. اما توی استدراجات به حسب قائل بریم که جزء صناعات و حیل هست، یعنی اگر قائل بخواهد حرفش خریدار داشته باشد چه کار باید بکنه. مرحوم مظفر می‌فرمایند که اینجا دو نحوه سفارش شده، اول اینکه شروع بکند به فضائل خودش گفتن تا دیگران بشناسند عجب عارفی هست، عجب کاملی هست، عجب عالمی هست، عجب مجتهدی هست. حال ممکنه که به شما اصلا تعریف از نفس نکنه، تعریف از غیری بکند که اون غیر نزد مردم شناخته باشد، ولیکن این شخص مقدمه بر اون غیر باشد. بله، مثلا او زید را میشناسن، خیلی هم میشناسن. بله ما با زید هم مباحثه‌ای بودیم، بعضی وقتا بیشون درس هم میگفتیم. تعریف که میکنه اینجور، بعضی وقتا تعریف از خودش نمیتونه میگه آقا من این کمالات را دارم. بله البته ما فلانی را میشناسیم، خوب بود توی مباحث، بعض مباحث را خوب دریافت میکرد. این عجب شخصی هست که منده خودم. چرا من باشین آقایون میبینین که به شما از کنم بعضی ها هستن که بوی از عرفان نبردن، فقط دم از همنشینی بزرگان میزنن، ببینین چه دکون دستگاهی باز کردن. اینو هست آقا، ما با آقا بودیم، ما چندین سال حضرت آقا مثلا عنایت میکرد، فلان میکرد، ولی که میبینین در مقابل دین و فقاهت و امثال هم دکان باز کرد. حالا کار نداریم، این کسانی که باید بفهمند میفهم تا اینکه از این حیل خارج بشوند برسن به حقیقت و اون حقیقتی که باید پیدا بکنن پیدا بکنن. از اینجا زیاد هست آقا، ما توی درس به شما هستم خارج اصول پای درس حضرت آقای خویی بودیم، بروجردی بودیم، یک عبارت فقه خود نمیتونه معنا بکنه، ولی کم چون شاکرده به شما هستم آقای خویی بوده میگه آقا ایشون دیگه شاگردهای بروجردی بودیم، شاگرد الان میخوان پوز بدن توی بحثای فقهی، آقا ما شاگرد حضرت آقای وحید بودیم چندین سال توی اصول خارج اصول 18 سال شرکت کردیم، تقریرات رو داریم. هست دیگه، از این تعریفات هست. توی مباحث علمی هم اتفاقا ما فریفته به این مسائل هم میشویم، یعنی نگاه نمی کنیم به ما قال، نگاه می کنیم به من قال، عین عبارتی که مرحوم مظفر اینجا میفرمایند، میگه عموم نگاه به ماقال نمی کنن که فلانی چی میگه، نه فلانی کیست، حالا هر کس باشد هر چه بگوید توجیه میکنن، هر چی که از دهنشون خارج میشن میگن بله آقا چون آقا گفته درست. بله، یا اینکه اثبات فضیلت خود را بکند، حالا یا این که بگه بله ما در دانشگاه تدریس داشتیم فلان دانشجو اومد از ما این سوالو کرد. بله، این سوالی که مطرح میکنم یکی از شبهات دانشجویی هست که در کلاس فلان از ما سوال کردن، یعنی دیگه ما استاد دانشگاه هم هستیم. بعضی از طلاب بله توی درس ما این اشکال را کردن، استاد حوزه هم هست الحمدلله. بله آدم میفهمه دیگه، خیال شیطانی چنان آدم نمیفهمیم از کجا میخوریم. اصلا بعضی وقتا باید آدم تفتیش بکنه خودشو چجوری هست، در خیلی از ما هست و خدا انشالله ما را از این تلبیسات شیطانی نجات بدهد. لذا اینا رو بشنوین، ولی که از این گوش بگیرین از اون گوش خارج بکنین. آدم به خاطر اینکه حرفش به شما هم خریدار داشته باشد، بله شروع بکنه مثلا به فضیلت. و بیشتر از هر کسی همین شخصی هست که داره این بحثا رو چی میکنه، ما گرفتار این قضايا هستیم. به شما سفارش میکنیم شما گرفتار این قضايا نشوید. ما اگر همون اول استاد داشتیم به این گرفتاری ها نمیافتادیم. که یک ذره آدم خودشو ببینه، حدیث نفس بکنه. و هر چی داریم الان میخوریم از همین مسائل میخوریم. یه استاد متواضع پیدا بکنیم. اگر همون اول آدمی استاد اخلاق داشته باشه میفهمه راه چجوری باید. ولی کم متاسفانه ما بعضا مثلا درس گرفتیم از اساتیدی که حالا بودیم، بیشتر با این روال گفتن ما هم اینجور عادت کردیم. ولی کم الان میبینیم که دوچار چه خسرانی شده ایم و از این مهلکه انسان نجات پیدا نمی کند. میگن این که دستی از غیب بیاید. توی حوزه این چیزا زیاده. حالا شما طلبای پایین تر هستین، سعی کنین گرفتار این مسائل نشین. الان شما که نخوتی ندارین، چیزی ندارین نخوت داشته باشین. آدم کم کم بعدش رو شما از کنم چهار تا درس میگه، چهار تا فلان میکنه، فلان میکنه، 30 سال 40 سال مثلا کار علمی میکند، بعدش میبینه حجابی برای او درست شده که هرگز از این حجاب نمیتواند خلاصی پیدا بکند. و بزرگترین حجاب برای همین طلاب هست. والله حجابی که طلاب دارن عوام ندارن. عوام با یک تلنگری میرسن به حقیقت. ولیکن اگر کسی 50-60 سال تو یک مسیری رفت و خود را دید و صاحب لحیه خود را دید، این دیگه فکر نمی کنم حتی امام زمان هم حضرت ابوالفضل هم دیگه بتونه کاری بکنه. خیلی کار سخت میشه. لذا این جدی میگم، ما اینها رو متاسفانه گرفتارش هستیم. امیدواریم که خداوند ما را از اینها خلاصی ببخشد. هرچی انسان بالاتر میبینه، میبینه یک پیلهی داره دور خودش درست میکنه، یک حجابی رو درست میکنه. بعضی وقتا آدم به سرش میزنه همه این درس و بحثا رو تعطیل بکنه، بره یه بیتوته بنشینه، اصلا کاری به کسی نداشته باشه. شما سعی بکنین دوچار اینها نشین و 90% دوچار میشوند. 90% دوچار میشوند گرچه سرشون پایین هست، مثل ما ادا در میاره سلام علیکم، ولی کن میبینیم که سینه پر از تکبره، نخوت، حرف کسی رو نمیتون میشن. خب بگذاریم، امروز بحث این محاشی میره. کجا رفتیم؟ بله، اولین نحوی این هست که حدیث نفس بکند که ما صاحب فضیلتیم. حالا به ترفندهای مختلف، ما چندین سال پای درس حضرت فلان بودیم، بله ایشون شاگرد فلان هستن، شاگرد حضرت های بهجت هستن، بله حضرت های بهجت اونجا رفتیم توصیه اخلاقی کردن، فرمودن این کارو بکن. حالا توصیه اخلاق مال همه عام هست، ترک به شما هستم محرمات و انجام واجبات. نه، من بالخصوص رفتم این سوال کردم، آقا این توصیه را به من فرمود. دوم این که به هیئتی ظاهر بشود که خوشایند دیگران هست. اگر جای دعوت میکنن به عنوان زاهد لباس مندرس بپوشد، اگر جای دعوت میکنن به عنوان یک انسان به شما هست کنم به شما هستم فرهیخته لباس شیک بپوشد. همه این مباحث هم می شود که البته در ذیلش این هست که لباس و اون چیز رو که انسان انتخاب می کند شایسته باشد. و دوم اشارات وجه و تقاطیع جبینه. به شما هستم اشارات اعضا و جواره، هر جایی که مثلا بحث مهم می شود مثلا استفاده بکنه از دست و اینها. جناب آقای فلسفی، مرحوم فلسفی، ایشون خطیب توانایی بود. یک بنده خدا اومد پیش از جناب آقای فلسفی، گفت آقا من خطابه انجام میدم ولی کن کسی توجه نمیکنه، همه می نشینن ما رو نگاه میکنن، خیلی ذوق زده نمیشن. گفت بیا در محضر ما به شما هستم خطابه برم. شروع کرد به خطابه، خطبهش، تصویرش، همه مباحث خیلی خوب بود، ولیکن این دستشو که اشاره میکرد، این به شما از خانم انگشتش، این انگشت وسطش یه از حد معمول بلند بود. این وقتی که این کارو میکرد همه متوجه این ناخن بنده خدا میشدن، اصلا دیگه حواسشون به خطابه نمیرفت، تمام حواسشون گفت از این به بعد آقا شما هیچ مشکلی نداری وقتی که میخواد بگیری این دستتو بگیر مثلا زیر قبات ببین چجور میشه. وقتی خطابه رو رفت انجام دید چقدر قابل استفاده است. به کوچکترین بحث میتونه انحراف ایجاد بشود. این حتی به شما هم کجا انسان دستش تکون بده، چشمش رو تکون بده، سرشو پایین بندازه، صداشو بلند بکنه، به شما هم کنم جبین به هم بکشه، بشاش بشه، مثلا همه اینا. حتی مرحوم ارسطو میگن که به خاطر اینکه صنعت خطابه رو ایشون مثلا تمرین بکند، در یک غاری گرفته بود، یک تیغه‌هایی در غار گرفته بود، نصب کرده بود که بعدش خطابه میرفت. هر جایی که یک ذره مثلا دستش این طرف اون طرف میرفت به حساب نبود، این تیغا دست ارسطو را میدرید. تا این حد مثلا دستی که بالا میاد همه اینها باید روی حساب باشه. جایی که موضع سرور هست مثلا لهجش عوض بشه، لحظه حزن هست، البته ما بلدیم ما خوندا السلام علیک یا ابا بلی الاخر حزن، یا این که بعضی جواب شما کنم چی صدا، اینا دیگه هست الحمدلله هست. و اما تطبیق این صنعت خطاب شعر است، میخونیم مورد بشه. ار رابع اجزاء الخطابه، الخطابه تشتمل على جزئین العمود والاعوان. العمود و یقصدون بالعمود هنا ماده قضای الخطابه، قصد کردن منطقیون از این عمود چه چیز را؟ ماده قضیه خطابه را که التی تتعلق منها الحجت الاقناعیه، که به این قیاس خطابه حجت اقناعی هم میگویند. و تسمى الحجت الاقناعیه به اصطلاح هذه الصناعه التثبیت، به این حجت اقناعی تثبیت هم میگویند. علاما سیعتی و به عبارت اخرى العمود هو کل قول منتج لذاته للمطلوب انتاجا بحسب الاقناع. تعریف دوم عمود، هر قولی که منتج باشد لذاته مطلوبی که اون انتاج بحسب اقناع باشد، یعنی منتج به اقناع باشد. و انما سمی عمودا به اعتبار انه قوام الخطابه، تمام اعتماد و اعتماد صنعت خطابه به این هست و علیه بر این عمود هست الاعتماد و فعل اقناع. الاعوان و یقصدون بها الاقوال و الافعال و حیات الخارجیه، قصد کردن به این اعوان اقوال و افعال و حیات خارجیه از این صنعت خطابه را. اون جز اجزاء داخلی بود، بفرمایین شطر خطابه بود، ولیکن این جز اجزاء خارجی هست، بفرمایید شرط صنعت خطابه هست. بله، والحیات الخارجیه، والحیات الخارجیه عن العمود المعینت له علی الاقناع، که معین هست برای اقناع. المساعدت له علی التأثیر المحیعت للمستمعین علی القبول. محیه یعنی چی؟ زمینه را فراهم می کند که مستمعین اون رو قبول بکنند. و کل من الامرین العمود و الاعوان یعد فی الحقیقت جزءا مقوما للخطابه، هر دو تا جزء مقوم خطابه هستند. لان العمود وحده قد لا یعدی تمام الغرض من الاقناع، برای اینکه گاهن می شود که این عمود به تنهایی منجر به اون اقناع نمی شود، بل علل اکثر یفشل فی تحقیقه، بلکه ناموفق هست در تحقق اون اقناع. و المقصود الاصلی من الخطابه هو الاقناع کما تقدم. فکل ما هو مقتزن، زیر مقتزن خط میکشین، پس هر آنچه که مقتضی باشد برای اقناع دخیل فی تحقق اقناع لابد ان یکون فی الخطابه دخیلن. نه اونا خطابه نمیشه. آقا انسان ممکنه که فصیح و بلیغ باشد، ولیکن اون مواد قضایاش جزه بفرماییم یقینیات بالمعنی لخص باشد، این دیگه اون خطابه مصطلح نیست، میشه که انهو خطابه عرفی. چه بسا پس بگیم بین خطابه عرفی و خطابه مصطلح عموم خصوص من وجه، نه عموم خصوص مطلق. ممکن ماده قضیه جز یقینیات بالمعنی لخص باشد، ولی که شخص شخص فصیح و بلیغی هست. از جهت اعوان، از جهت اعوان صنعتش خطابه هست، ولی که از جهت عمود صنعتش برهان هست. اون اعوان یعنی ظاهر مباحث، اون هیئات خارجیه. و بله، بل علل اکثر یفشل فی تحقیقه و المقصود الاصلی من الخطابه هو الاقناع که ما تقدم، فکل ما هو مقتضی له دخیل فی تحقق این اقناع لابد ان یکون فی الخطابه دخیلا، و ان کان من الامور الخارجه عن ماده القضايا التي تتعلق منها منه الحجته، ولو اینکه این جزء امور خارجه باشد، یعنی اعوان باشد. بنابراین اعوان میشه جزء مقومات. چرا؟ برای اینکه مقتضی اقناع است. حالا منظور از این مقتضی چی هست؟ و قولنا هنا مقتضی للاقناع نقصد بهی اعم من ما یکون مقتضیا لنفس الاقناع او مقتضیا للاستعداد لل اقناع، یا مباشرتاً ما را به اقناع میرساند یا غیر مباشرتاً. اونجایی که نوشته نفس لنفس الاقناع، بالاش بنویسین عمود و شهادت. اونجایی که نوشته مقتضی للاستعداد، بالاش بنویسین استدراجات. و المقتضی لنفس الاقناع لیس العمود وحده، اون چیزی که مقتضی برای نفس اقناع هست فقط عمود نیست، بلکه شامل شهادت هم می شود، شهادت قول و شهادت حال، چون مباشرتا ما را به اقناع می رساند. فلانی شهادت حال دارد، انسان شهیدی است، ما را به اقناع می رساند. کما رب ما یتخیل، چنانچه بعضی تخیل کردن که تنها عمود هست که ما را به اقناع می رساند، این گونه نیست. بل شهادت و شاهد ایزن تقتضی مع انه من الاعوان، ولیکن شهادت می تواند مقتضی این چی باشد؟ اقناع باشد، ولو اینکه جزء اعوان هست، جزء هیئات خارجی هست. و شهادت و شاهد علی قسمین، شهادت قول و شهادت حال، فاضحی اربعه و اقسام، ینبغی البحث عنها. الاول العمود، الثانی شهادت القولیه، الثالث شهادت الحال، و الرابع المقتضی للاستعداد للاقناع، که شامل استدراجات بشود. و یمکن و فتح البحث فیها به اسلوب آخر من تقسیم و ان تقول الخطابه تشتمل علی عمود و اعوان، ثم الاعوان علی قسمین، اما به صناعت و حیلت و اما به غیر صناعت و حیله. اینا دیگه نیاز نیست به ترجمه، شأن شما عجل هست. والاول و ما هو کان به صناعت و حیلت و یسمى استدراجات فعلا ثلاثه اقسام، استدراجات به حسب القائل او به حسب القول او به حسب المستمع، همه اینها رو بحث خواهیم کرد. و ثانی و ما و هو ما کان به غیر صناعت و حیلت یسمى نصرتا و شهادتا. درست شد؟ معنو میشه؟ و هیه و این شهادت و هیه علا قسمن، شهادت قول و شهادت حال، فهازهی ستت و اقسام. العمود استدراجات، بله، الاول العمود، الثانی استدراجاتون به حسب القائل، الثالث استدراجاتون به حسب القول، الرابع استدراجاتون به حسب المستمع، الخامس شهادت القول، السادس شهادت الحال، فهازه سته هیه تکون اجزاء الخطابه، فینبغی البحث عنها واحدتن واحده. یکی یکی اینا رو میخوایم بحث کنیم. الخامس العمود، یعنی الاول العمود، اولین از اون اجزاء خطابه. العمود و قد تقدم معناه یتعلق من المزنونات از المقبولات از المشهورات ظاهریه، اول مختلفت بینهما، یا اینکه مختلط بین همه اینها باشد. و قد سبق شرح هذه المعانی تفصیلا فی مقدمه صناعات الخمس فلا نعید، دیگه اعاده نمی کنیم بحثو، شما دیگه همونجا بحثا رو مراجعه می کنیم. و استعمال المشهورات فی الخطابه به اعتبار ما لها من تأثیر علی السامعین، مشهورات رو اگر استعمال می کنیم، استخدام می کنیم، استفاده می کنیم در این سنت خطابه، به اعتبار این هست که اینها مؤثر در سامعین هستن، ولو اینکه این مشهورات مشهورات حقیقیه نباشن بلکه مشهورات ظاهری باشن. فل اقنا ولذا لا یعتبر فیها الا ان تکون مشهورات ظاهریه و هی التی تهمد فی باد الامر. در همون به شما عرض کنم اولین نظر اینها چی میشوند؟ ستایش میشوند، میگن اون جز مشهورات هست، ولی کن اگر یه ذره مداقه بکنیم میبینیم جز مشهورات نیستن. و این لم تکن مشهورات حقیقیه و به هازا تفترق الخطاب عن الجدل اذ الجدل لا یستعمل فیها الا المشهورات الحقیقیه، ولی کم اینجا جز مشهورات ظاهری است. و قد سبق ذالک فی الجدل و قلنا هناک. یک عبارت اخرای دیگر، چرا این مشهورات ظاهری استفاده می شود؟ چون میگیم آقا اینها تأخیر به رد و نقض نمی شود، شخص جدلی در مقابل ما نیست که اینها رو به مناقشه بکشد، لذا هر چی میخواهد دل تنگت بگو. کی هست که حالا دست شما رو بگی آقا بالای منبر همچین حرفی زدی؟ و قلنا هناک ان الظاهریت تنفع فقط صناعت الخطابه، مشهورات ظاهریه فقط ما رو در صنعت خطابه نفع میرساند. و انما قلنا ذلک، ما اینو میگیم به خاطر چی؟ فلان الخطابه غایتها الاقتناع، این که این اقناع بشود. و یکتفا به ما هو مشهور او مقبول لدل مستمعین، ولی اینکه جز مشهورات حقیقی نباشد، مستمع قبول بکند دیگه تمام. و ان کان مشهورا فی باد الامر و تذهب شهرته به تعقیب، یک ذره انسان تعقیب بکنه بحثو میبینه شهرتش از بین میرود، در تذهب یعنی از بین رفتن. اذ لیس فیها رد و بدل و مناقشه و تعقیب علی العکس من الجدل المبنی علی المحاوره والمناقضه فلا ينبغي فيه در اون جدل استعمال المشهورات ظاهریه. نمیتونیم مشهورات ظاهریه استفاده بکنیم. چرا؟ اذ یعطا بذلك مجال للخصم لنقضها و تعقیبها به رد، مشکلی میکنه. اما المزنونات والمقبولات فواضحون اعتبارها فی عمود الخطابه، اونام که بحث نداره. از سادس ال استدراجات به حسب القائل و هی من اقسام ما یقتزل استعداد لل. استادش هنوز نیومد، ندیده میشه وقت استادش، حالا سه دقیقه از وقت خودمون استفاده کنیم. از سادس ال استدراجات به حسب القائل و هی من اقسام ما یقتزل استعداد لل اقنا. ببینین چرا استعداد آورد؟ قبلا گفتیم استعداد شامل چی می شود؟ استدراجات می شود. اون از اقسامی هست که مقتضی هست برای استعداد للاقناع، یعنی مباشرتا اقناع را ایجاد نمی کند. و تکونو به صناعت و حیلتن و ذالکن به انیسر الخطیب قبل شروع من الخطابه به مظهر مقبول القول اندهم، به یک ظاهری بیاید که مقبول القول اند الجمهور باشد. و یتحقق ذالک علی نحوین، الاول ان یثبت فضیلت نفسهی، بالاخره بگه آقا ما صاحب فضلیم. اذا لم یکن معروفا لدل مستمعین، اگر شناخته شده نیست، اگر هست که فبع المطلوب. اما به تعریفه هو لنفسه او به تعریف غیرهی یقدمه لهم به سنا، چون غیر برای اینها به سنا هست و این مقدمه بر غیره. بگم آقا این دیگه کی هست؟ به انیعرف نسبه، بگم آقا نسبش کی هست؟ علمش کی هست؟ مثلا میگم آقا فلانی فلسفه میداند، توی عرف خوبه، ولی توی حوزه بگم فلسفه میداند، میگم آقا در نمیخوره. بعد بفهمین کجا بگین چی ما میگیم. مثلا توی حوزه بعد بگیم آقا ما اصول میگوییم، ولی توی دانشگاه باید بگیم ما فلسفه میگوییم. لا اله الا الله. و انگرفن نسبه و علمه و منزلته الاجتماعی او وظیفته اذا کان موظفا او نه و ذالک و صلی الله علی محمد و آله اللهم صل علی محمد.